بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد والرسول المسدد ابي القاسم محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین. قبح الله مسقله فعل فعل الساده و فر فرار العبید. به خطبه 44 نهج البلاغه رسیدیم. کلام دیگری از امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام که به نظر میرسد در این کلام امیر علیه السلام سه نکته رو میخواد بیان بفرماید. یک، اینکه کار خوب رو باید ستایش کرد از هر کسی که میخواهد باشد. دو، کار خوب رو باید مداومت داشت به گونه اینکه آسیب به کار خوب فراهم نشود. و سوم، اینکه زمین چینی برای گسترش کار خوب در جامعه باید فراهم بشه. حالا این ماجرا که اعلی حضرت در اینجا بیان می‌فرمایند چه چیزی هستش؟ بعد از جنگ صفین یه عده افراد از علی علیه السلام جدا میشن که این جمله‌ای که امیر علیه السلام می‌خوایم امشب بیشتر بهش بپردازیم همینی که فعل فعل ساده و فر فرار العبید. کار بزرگان بود اما فرارش گریزش مانند بردگان بود، مانند درماندگان بود. حالا این رو از چه کسی حضرت داره تعریف میکنه که کارش کار خوبی بود؟ یکی از کسانی هست که اتفاقا از علی علیه السلام جدا شده و به معاویه پیوسته، یکی از فرمانداران خودش هست. میگه کارش کار خوبی بود اما این کار خوب نتونست دوام داشته باشه. چون این خیلی زیباست، این نکته ای که انشاءالله بهش بپردازیم. اما اصل ماجرا چی هستش؟ ببینید، بعد از جنگ صفین خیلی ها با علی علیه السلام بد شدن، یعنی تو همون حکومت کوفه همراهی علی علیه السلام رو انجام نمیدادن. از جمله یکی از اون افراد خریت ابن راشده، یا تو برخی نسخه هم حریث ابن راشد. این شخص از افرادی هستش که تو جنگ صفین در حقیقت در رکاب امیر مؤمنان هستش، اما بعد از جنگ صفین به نوعی جز خوارج میشه و میاد همون بعد از جنگ صفین مقابل علی علیه السلام میایسته. میگه ببین، ما تا امروز با تو بودیم اما بدون دیگه پشت سر تو نماز نمیخوانیم، از تو هم هیچ اطاعتی نمی کنیم و بنده از این به بعد از این جامعه ای که توی علی فرمانده اش باشی و حاکمش باشی، من از این جامعه کنار میرم. تو این گونه رفتار کردی. امیر علیه السلام در اینجا در حقیقت به او میفرماید که سکلت که اون موقع، حالا ما تو فارسی همین مادرت به عزاد بشینه یا یه نهیبی هستش دیگه، میگه خب در این صورت عهد خودت رو شکستی و به زیان خودت رفتار کردی و از فرمان خداوند سرپیچیدی. تو حالا ضرری به من نمیرسونی. من علی علیه السلام که کسی رو برای قدرت طلبی خودم نمیخوام. حالا نهایتش این که همه شما هم از ما جدا بشوید، این به ضرر خودتون هست. با این همه بگو ببینم برای چی میخوای این کارو کنی؟ چرا نمیخوای پشت سر ما نماز بخونی؟ چرا نمیخوای اطاعت بکنی؟ اینم حساسیت رو نشون میده ها. انسان بالاخره حالا امام جامعه باشه، امام جماعت باشه، اهل منبر باشه، معلم باشه، مدرس باشه، هر چی باشه، یه دفعه ببینه یه عده ازش روی گردان شدن. خب باید بره ببینه که چه چیزی، چه اتفاقی افتاده. شاید واقعا من مشکل دارم، برای چی روی گردان شدی؟ ایشون جواب میده که برای اینکه در مورد احکام قرآن تو اومدی حکمیت رو پذیرفتی و در حالی که ما در اوج جهاد بودیم تو تو ضعف و سستی رو قبول کردی، ما نزدیک و معاویه رو از بین ببریم، تو اومدی این کار رو کردی و ما رو ضعیف کردی، ما سست شدیم، اگر تو مقاومت می کردی که ما این گونه نبودیم، تو این بلا رو سر ما آوردی و اینها، و به نوعی اومدی به کسانی تو گرایش پیدا کردی که اونها خودشون اهل ستم بودن، تو رفتی طرف ابو موسی اشعری، تو رفتی طرف معاویه، اونا ظالم بودن. برای همین من خریت ابن راشد این اندیشه ای که در برابر معاویه سست بشه، در برابر ابو موسی سست بشه، من این اندیشه رو رد میکنم، من این رو قبول نمیکنم. علی علیه السلام اینجا میفرماید که ببین بیا با هم دیگه صحبت میکنیم، محور صحبت هم مشخصه، میگه بیا ما درباره سنت ها با هم گفتگو میکنیم. یعنی چی؟ یعنی یه دفعه هست هر کسی از آیه قرآن یه برداشت میکنه، اما سنت رسول خدا دیگه برداشت های مختلف نداره، بیا با هم دیگه صحبت میکنیم که ببینیم سنت رسول خدا در این گونه موارد چگونه بوده. چون علی علیه السلام در جای دیگری هم که میخواد به عبدالله ابن عباس بگه با خوارج گفتگو کن، میفرماید لا تهاججهم بالقرآن فانها ذو وجوه، با قرآن با اینها مباحثه نکن، قرآن یه چیزی تو میگی یه چیزم تو اونا میگه، این در حقیقت تعویل های مختلف رو قرآن میپذیرد، ولکن هاججهم بالسنه فانهم لا محیص لها، اگرم میخوای با سنت گفتگو کن، بگو ببین پیامبر در این روز این کار رو کرد، تو جامعه این گونه کار رو پیاده کرد، اونا هم که بالاخره اصحاب رسول خدا بودن یا اصحاب رسول خدا رو دیدن به طور طبیعی باید بپذیرن. حضرت هم اینجا میگه بیا درباره گفتگو کنیم، درباره سنت ها و اموری از حق رو که من واقعا نسبت به حق پایبند بودم، من برای تو میگم که اینجا چرا این کار رو کردم، به نظر من خودم از جهت حق از تو برترم، داناترم، بیا درباره حق با هم دیگه گفتگو میکنیم، درباره سنت ها با هم گفتگو میکنیم، بیا من برات اینها رو شرح بدم، شاید اون چیزی که واقعا درست فکر نمیکنی برات آشکار بشه، شاید به اون بینشی که باید برسی. پس این امیر علیه السلام یه فردی که رسما اومده میگه من دیگه پشت سر تو نیستم، با تو نیستم، میگه بیا با هم صحبت کنیم. بعد از این صحبت ها میگه من فردا صبح میام انشاءالله با هم یه گفتگو میکنیم، همون خیلی اینو میگه و میره کنار. یکی از این افراد میره دنبالش و این خونه و به اون خونه، میبینه این میره با همون یارانش که هستش یه جوری صحبت میکنه، صحبتای امام علی رو همه رو چیکار میکنه؟ تمسخر میکنه و میگه آره اینو گفت هیچ کدوم حرفاش هم درست نبود. برمیگرده به امام علی گزارش میده، میگه این میخواد فرار بکنه ها، این یا یه توطئه میخواد برات بکنه ها، همه این حرفایی که زدی همه رو برد باد هوا و این جور چیزا. بعد به حضرت اینجا میگه تو اینو بگیر، این یقینا فردا آدم توطئه گریه. اون فرد میاد به حضرت میگه، امیر علیه السلام میگه که من این کارو نمیکنم، اگر قرار باشه من به اتهام کسی رو زندانی بکنم همه زندانها پر میشود، من تا کسی در برابر من مخالفت علنی نکرده است با او برخورد نمیکنم. هر وقت شمشیر بلند کرد و در برابر من ایستاد، من با او در حقیقت برخورد میکنم. تا وقتی که از این حرفا میزنه من اصلا آدمی نیستم نسبت به این گونه افراد سخت گیری کنم. همه اینی که میخواد فرار کنه بذار فرار کنه، بعدا من این کار رو انجام میدم. ایشون هم فردا صبح فرار میکنه، از این شهر به اون شهر میره، همه جا هم علیه علی علیه السلام توطئه میکنه. امیر علیه السلام هم نامه های مختلف مینویسه به افراد فرماندارانش که با چنین شخصی برخورد کنی، اما عرضش رو نداشتن دیگه، یعنی مثلا این شهر میامد چون جوم علیه امیر علیه السلام بود کارش میگره، مثلا میامد طرف اهواز مثلا یه عده افراد گبر و آتش پرست و اینا بودن، چون اینا باید جزیه میدادن، اتفاقا میدن یه آدم ناراضی اینجا اومده چه بهتر، اینا هم میامدن طرفش میشدن. میرفتش به منطقه اردشیر قره و این آ یا پایین رام هرمز، میاد تا رام هرمز، از رام هرمز میاد بالا طرف اردشیر قره که میشه فیروزآباد فارس، میاد تا اینجاها این لشکر رو برای خودش جمع میکرده. اولی 30 نفرن، اما به فیروزآباد فارس و اونجا میرسن حدود چند هزار نفر میشه. آخر سر امیر علیه السلام یکی از یارانش رو به عنوان معقل ابن قیس میفرسته، میگه تو با 2000 نفر بلند شو برو بساطش رو جمع کن تموم بکن برو. ایشونم میادش و جالبم هست این یاران امام هم مثل خودش گفتگو میکردن، میاد اول اینایی که مسیحی بودن، اینایی که گبر بودن، یکی یکی گفتگو میکنه یا جمع رو جمع میکنه گفتگو میکنه، یه تعدادشون کنار میرن، خود خریت رو همونجا میکشه. 500 نفر یه عدهشون هم واقعا میگن بر میگردیم تموم میشه، 500 نفر آدم خلاصه پا به رکاب طرفدار همون فردی که کشته شده میمونه، اینا رو اسیر میکنه. 500 تا اسیر رو بلند میکنه از فیروزآباد، مثلا از یه منطقه از رام هرمز میاره تا فیروزآباد فارس اون حدود. اونجا خب فرماندار امام علی همین مسقلت ابن حبیره که حضرت در اینجا میفرماید فعل فعل الساده و فر فرار العبید اونجا بوده، این حاکم اونجا بود، میاره اونجا. خب شب بخوابن یکی دو روز اونجا بمونن بعد بیان طرف کوفه. اینا شروع میکنن این 500 نفر گریه کردن و اینجور چیزا که ما رو نجات بده از دست این خلاصه فرم این جنگجو و اینها. اینم میاد باش صحبت میکنه، خب فرماندار امام علی بوده دیگه، میگه هر کدوم اینا چند میارزه؟ میگه 1000 درهم. میگه این 500 تاشو من میخرم 500000 درهم. حاکم امام علی یا در حقیقت اون نماینده امام علی هم میگه اینم فرماندار امام علیه، همه رو میفروشه به این، یه مقدار پولو میده، بقیه پولم که نداشته. اونم میره که به امام علی گزارش بده که خلاصه این خریده این اینا رو آزاد کرده، بعد پولو میفرسته. امام میبینه پول نمیاد، حالا یه مقدار پول اومده بقیه نمیاد، نامه بهش میزنه که پولا رو بفرست بیا، اینا بالاخره خریدی دیگه، به ما از بیتون مال باید به ما برگردیم. اینم میبینه که امام علی آدم سخت گیریه، خودش یه جا میگه، میگه اگر عثمان بود من باهاش کنار میامدم، ابوبکر بود کنار میامدم، این الان سخت میگیره پدر منو در میاره، بهترین کار برای چیه؟ میره پیش معاویه، میره پیش معاویه. بعد علی علیه السلام این جمله رو میفرماید فعل فعل الساده. ببین این که میگم کار خوب رو باید ستایش کرد، حضرت همین کار رو داره ستایش میکنه، میگه کاری کرد که بزرگان این کار رو میکنن، یعنی انسان اگر بتواند انسانها رو از بند رها بکنه کار بزرگ منشی کرده، کار بزرگوارانه انجام داده. میگه آفرین، کار بزرگوارانه ای انجام داد. اما وفر فرار العبید، مشکلش اینه، اون دومین نکته ای که گفتم، کار خوب خوبه اما حواسمون باشه این کار خوب باید دوام داشته باشه. جمله حضرت رو اینه چقدر زیباست، فما انتقه مادحهو حتی اسکتهو ولا صدقه واصفهو حتی بکتهو. میگه این یه کار خیلی خوبی کرد اما تا اومدن اونو ستایش کنن خراب کردن. تو فارسی خودمون چی میگیم؟ میگیم که گاو نه منشیر ده. یه فردی میبینید اتفاقا از جهت اجرایی خیلی قویه، اما وقتی که دیگه میای ستایشش کنی میزنه همه چیز رو با هم دیگه چیکار میکنه؟ خراب میکنه. حضرت اینو نمیپذیره، میگه اگر کار خوب کردی پاش واسه و تا آخر این کارو کن. حالا ما اگر بیان مثلا نگاه کنی، دومین نکتهش هم کار خوب باید مداوم باشه، خرابش نکنی. حالا ما بیان تو زندگیمون نگاه کنیم چقدر کار خوب میشه کرد. آدم مثلا شاید یه پدری برای فرزندش یه خونه میخره، این فعل فعل ساده، اما از اون ور یه بلایی سر این پسر و عروس و اینا میاره. بابا اگر خونه رو خریدی منت نزن، اگر خونه رو خریدی دیگه اینقدر تو سرشون نزن. یا مثلا شما تصور بکنید یه فردی میادش واقعا انسانها رو آزاد میکنه، برای اینها یک داستانهایی میگه، یک چیزایی میگه، اما اینا رو میگه اما از منابع سست میگه، نکن این کار رو. یعنی اگر که میاد نصیحت کردن خیلی خوبه، موعظه کردن خیلی خوبه، تربیت کردن خیلی خوبه، اما مبانی درست باشه، مصادرت درست باشه، با هر داستانی با هر دروغی کاری رو ردیف نکن، اون کار خوب خودتو خراب نکن. یا شما تصور بکنید مثلا تو این ایام مهمونی دادن خیلی خوبه تو هر ایام، اما نه اینکه این مهمونی دادن یه جوری بشه که واقعا زیر بار قرض آنچنانی بری به خاک سیاه بنشینی به خاطر اینکه فامیل اونو خواستم چیکار کنم دعوت کنم. تو مهمونی رو انجام بده اما کمتر، کم هزینه تر، نه اینکه بیای فعل فعل ساده و فر فرار العبید فر فرار المذنب فر فرار العاصی، این کارو نکن. آدم خیلی کارهای خوب میشه انجام داد. یا شما تصور بکنید خانم ها مثلا آرایش کردن واقعا خوبه قشنگه، اما نه اینکه خدای نکرده این آرایش کردن رو آدم باید چیکار بکنه؟ ستایش کنه. علی علیه السلام ستایش میکنه، اینو ستایش کن، اما نه اینکه بیای برای مردم این کارو بکنی. این برای همسرت باشه خیلی هم خوبه، وقتی که میای آرایش خودت برای مردم میشه، این داری از درگاه الهی خودتو دور میکنی. یا مثلا نظافت کردن فعل فعل ساده است، اما نه اینکه توی این کم آبی و اینا بیای چیکار بکنی، آنچنان شلنگ رو باز بکنی که این آب بره و کوچه و خیابون و همه چیز رو با آب جارو بکنی. پس ببینید کار خوب خوبه، باید ستایش کرد، اما کار خوب نباید در حقیقت با کار بد همراه بشه. بذارید واقعا آدم این ستایش کردن دوام داشته باشه، نه اینکه تا میخوان ستایش کنیم یه دفعه یه کاری بکنید که آدم ساکت بشه، تا میان وصفتون کنیم یه کاری بکنید آدم دیگه جلوی دهنش بسته بشه. و آخرین نکته اینجا زمین سازی برای کار خوبه. امیر علیه السلام در آخرش میفرماید ولو اقام لأخذنا میسوره و انتظرنا و انتظرنا به ماله وقوعه. اگر که این واقعا در جای خودش مسئله میمان، از ما مهلت میخواست، ما تا وقتی که او ثروتمند بشه منتظر میشد. بعد ببینید چقدر هم قشنگه، یعنی علی علیه السلام میخواد بگه انتظرنا به ماله وفوره، یعنی مسخره، من خوبی تو رو میخوام، من میدونم تو اگر اینجا بمانی و بخواهی پرداخت بکنی باید ثروتمند بشی، من جامعه رو دوست دارم ثروتمند بشه، پس تو بمان اینجا و به خاطر اینکه پرداخت این بدهی تو انجام بدی چکار بکن؟ تولید بکن، ثروت تولید بکن، در اون صورت من هم در حقیقت در اینجا منتظر میمانم تا هر وقتی که تو دستت باز بشه. خب حالا این ایام دیگه نزدیک هفتم تیرم هستیم، من واقعا یادی بکنم از شهید بهشتی، یعنی یک کسی که کار خوبش رو هیچ وقت با کار بد نمی آمیز. شما ببینید شهید بهشتی تو تظاهرات دارن تظاهرات میکنن، میگن که خمینی آزاده است، شاه حرامزاده است، همونجا عصبانی میشه. ببینید خمینی آزاده است خیلی خوبه، مرگ بر شاه هم بگید خوبه، مرگ بر آمریکا هم بگید خوبه، اما این نباید با یک گناه دیگری آمیخته بشه. شهید بهشتی اونجا عصبانی میشه، میگه این پدرش در حقیقت مادرش رو عقد کرده، ازدواجشون ازدواج شرعی بوده، یعنی چی که میاد انقلاب اسلامی رو با اینجور حرفای نادرست زمین میزنی؟ بنابراین باید حواسمون باشه تو همه جا انشاءالله دنبال کار خوب باشیم و کار خوبمون رو با کارهای بد مخلوط نکنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. خدایا فرج مولامون بقیت الله الاعظم نزدیک بفرما، خدایا قلب مبارکش رو از همه ما راضی و خوشنود بگردان، خدایا اعمال